بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات قبل این مطلب را بررسی کردیم که ملاک تمایز علوم از نظر متفکرین اسلامی دو تا ملاک معروف هست بیان کردن، یکی این که ملاک تمایز علوم موضوعات آنهاست و دیگری این که غایات و اغراض آنهاست و یک نظریه هم که نظریه تفصیل بود این بود که در علوم حقیقی ملاک همان ملاک تمایز همان موضوعات و در علوم اعتباریه ملاک تمایز اغراض و غایات. این تفصیلی است که مرحوم علامه طباطبایی بیان کردن و همونطوری که اشاره شد به نظر میاد که قدمای از منطقیین و فلاسفه که این مسئله را طرح کردن مرادشون همین بوده، یعنی علوم حقیقیه و علوم اعتباریه را از هم جدا کرد. خب حال میپردازیم به یک نظریه‌ای که در بین متفکرین بعضی از متفکرین غربی مطرح شده است و آن این که ملاک طبقه بندی و مرز بندی علوم موضوعات آنها نیست، اغراض آنها نیست، بلکه روش علوم است. یعنی اگر ما علوم مختلفی داریم، طبقه بندی اینها و مرز بندی اینها بر اساس روش‌های مختلف علوم است. گفتن این نظریه از سوی پوزیتیویست ها مطرح شده، یعنی اونها از طرفداران جدی این نظریه هستند و گفتند ما با تکیه بر روش علوم را از هم جدا می کنیم و نه با تکیه بر موضوع که دیدگاه قدما بوده. در کتاب تفرج صنع که نوشته آقای دکتر سروش هست این مطلبی که عرض کردم، ایشون این را به پوزیتیویست ها نسبت دادن، گفتن که اونها قائل به این قول هستن. صفحه 25 کتاب تفرج صنع مجموعه نوشته چیزها به اصطلاح مقالات و گفتارهایی است در حوزه مسائل نظری و بخش عظیمیش از اون کتاب تفرج صنع که اون بخش اولش هست مربوط به علوم و علم شناسی و تفاوت علوم با یکدیگر و اینها است. چون خب رشته ایشون هم فلسفه علمه، لذا این را به صورت مستوفا طرح کرده و بحث کرده و البته نظر چیزهای دیگه مقالات دیگری هم داره، مثلا یه مقاله اش راجع به علامه طباطبایی هست، یه مقاله اش راجع به استاد شهید مطهری است، یه مقاله اش مربوط به شهید صدر، از این تک مقالات و نوشته هایی هم در این زمینه هایشون داره. اون دورانی بوده که آقای دکتر سروش خط مشیش در مجموع جنبه اثباتی داشت و بحث علمی میکرد، یعنی توی این فضاهای سیاسی و این خط و خطوطه ها قرار نگرفته بود و به عنوان یک نظریه پرداز صاحب نظر بحث میکرد و دیدگاه هایی هم بالاخره داشتن که اگر اینجور میماند قطعا انفع بود از این که حالا متاسفانه دیگه حالت سیاسی و خط جناحی و سیاسی که پیدا کرده. در هر صورت حالا من این مطلب را چون مستند میخواستم باشه که روش ملاک تمایز علوم است و نه موضوعات یا غایات، این رو از کتاب ایشون که تفرج صنع خدمتتون عرض کردم صفحه 25. البته ایشون معتقده که ریشه این تفکر به کانت برمیگرده، اما چون دقیقاً مطلبی از کانت نقل نکرده بودن من دیگه از اون غمزه این کردم، ولی خب پوزیتیویستا بهشون میخوره که چنین دیدگاهی داشته باشن، چون اینا تجربه گرا بودن و تجربه گرایان افراطی هم بودن پوزیتیویست ها. در هر صورت چه اینها گفته باشن چه دیگران، بالاخره یک نظریه است مطرح شده. ما چند تا نکته را درباره این دیدگاه عرض میکنیم که به عنوان ارزیابی و بررسی این نظریه. خب ما فی الجمله قبول داریم که علوم مختلف از نظر روش هم روش‌های خاصی دارد و بحث روش شناسی علوم امروزه یکی از مباحث مهم در فلسفه علم هست که مورد مداقب و مورد مباحثه است. اینو فی الجمله قبول داریم، یعنی این حرف درستی است. متدولوژی یا همان روش شناسی علوم در حقیقت یک بخشی است از منطق که ما یک علم منطق داریم که روش تفکر را به نحو عام بیان میکنه، همون منطق سوری و منطق به اصطلاح قدیمه، حالا یا حتی منطق ریاضی فرق نمیکنه. منطق ارسطویی یا منطق ریاضی، منطق جدید، اینها به اصطلاح هم بهش میگن منطق سوری، منطق صورت، یعنی ساختمان، چارچوب و ساختار تفکر بشر را بیان میکنن. اما اینکه در فلان علم ما چه روشی را باید به کار بگیریم، آیا روشمون مثلا نقلی باید باشه، عقلی باشه، حسی و تجربی باشه، یا تلفیقی از اینها باشه، این دیگه در بحث منطق صورت یا منطق سوری، حالا هم از اون منطق ارسطویی یا این منطق ریاضی، اینا دیگه اونجا بحث نمیشه. اونها چارچوبها و قواعد عام تفکر انسانه، یعنی چه بخواهد در علوم تجربی تفکر کنه، چه در علوم عقلی، متافیزیکی یا سایر اینها، اونها را باید رعایت کنه. یعنی یک نوع منطق، نه بخشی از منطق، نه اون منطق صورت نیست، منطق سوری یا منطق صورت نیست، اما از جنس منطقه. یعنی اگر منطق رسالتش بیان قواعد و قوانین تفکره، روششناسی نیز همین رسالت را داره. فرقش این است که منطق قواعد کلام و کلی تفکر را بیان میکنه، همه علوم، منطق در همه علوم حضور داره و دستوراتش باید توجه بشه، اما روششناسی ناظر به علوم خاصه. مثلا در علوم طبیعی چه روشی باید به کار گرفت، در علم تاریخ چه روشی باید به کار گرفت، در علوم انسانی چه روشی مثلا باید. نه، این بحث روششناسیه که ذیل یا در دامنه و در بستر فلسفه علم مطرح می شود، یعنی یکی از مسائل فلسفه علم. چون فلسفه علم یعنی نگاه بیرونی به علم کردن، فلسفه هر موضوعی نگاه بیرونی به اون موضوعه. مثلا فلسفه حقوق، فلسفه حقوق یعنی از بیرون به دانش حقوق یا مفاهیم حقوقی نگریستن. فلسفه منطق نگاه بیرونی به علم منطق، فلسفه اخلاق و هاکذا. اصطلاحا میگن فلسفه های مضاف. این فلسفه های مضاف به هر چیزی که اضافه بشوند، معنیش این است که یک نگاه بیرونی تحلیلی به اون مقوله، حالا اون مقوله هر چی که باشه. خب علم، به ما هو علم، یک مقوله است، علم و دانش بشر. فلسفه علم یک نگاه تحلیلی، عقلانی و بیرونی به علم داره که حالا مثلا موضوع این علم خود چیست، روشش چیست، نسبتش با علوم دیگر چه نسبتی است، بله، داد و ستد و تعامل آن با سایر علوم چیه، اینا بحث‌های فلسفه علمه. به فلسفه علم نا و خود یک شاخه است دیگه. امروزه بحث فلسفه علم خود یک رشته ایست و یک شاخه ایست از دانش بشری. یعنی در زمانهای قبل چنین نامی ما نداشتیم، به فلسفه مضاف به نام فلسفه علم ما نداشتیم، حالا امروزه هست. بحث روش شناسی همونطوری که اشاره کردم یکی از مسائل فلسفه علمه، یعنی فلسفه علم روش علم را هم به ما بیان، برای ما بیان میکنه، تحلیل میکنه که این چه روشی داره. خب پس این فعل جمله حرف درستی است و روش شناسی برای علوم امر لازم، بایستنی و سرنوشت ساز. اما آیا میشود روش را ملاک تمایز برای علوم دانست؟ بله یا نه، میشود اون را ملاک وحدت مسائل یک علم و تمایز علوم از یکدیگر بگیریم یا نه؟ دو سه تا نکته به نظر میاد که با توجه به این دو سه نکته این یک ملاک کارآمد نیست، یعنی نمیتونه اون غرض از ما را که میخوایم علوم را مرز بندی کنیم، طبقه بندی بکنیم، نمیتونه این را برآورده بکنه. دو سه تا نکته است. نکته اول نکته ایست که مرحوم شهید مطهری بهش توجه کرده که ایشون معتقد است تفاوت روش‌های علوم ریشه در تفاوت موضوعات علوم داره. یعنی بازم برمیگرده به موضوع. اگر علوم روش‌های مختلفی دارند دلیلش این است که موضوعات مختلفی دارند. ایشون برای موضوع خیلی اهمیت قائله، مرحوم استاد مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سوم صفحه 15 ایشون معتقد است که اصول موضوعه علوم و اصول متعارفه علوم و روش علوم اینا همه برمیگرده به موضوعات علوم. یعنی خیلی اهمیت برای موضوع قائله. حتی اینکه میگیم مثلا فلان علم چه اصول موضوعی دارد، میفهمن اصول موضوعی هر علم هم ریشه در موضوع خود اون علم داره و روش شناسی هر علم هم به او برمیگرده. توضیح ایشون این هست، میفرماین عرض شد که وقتی که ما میخواهیم یک روشی را به کار بگیریم یعنی چی؟ روش علم معنیش چیست؟ معنیش هست که ما میخواهیم یک ارتباط ذهنی، یک ارتباط معرفتی و ذهنی با یک چیزی برقرار کنیم. این میشه روش. اگر میگوییم روش ریاضیات یا روش طبیعیات یا روش علوم مثلا تاریخ، علم تاریخ، یعنی چی از این معنی روش چیه؟ میفهمن یعنی یک نحوه ارتباط خاصی که ما بین ما، یعنی ذهن ما و نفس ما، یک ارتباط معرفتی برقرار میشود با یک چیزی، با یک مقوله. این میشه روش. چون معنی روش این است که یک نحوه ارتباط ذهنی و معرفتی با یک مقوله است، با یک چیزی است، خب باید ببینیم اون مقوله و اون چیز چه خصوصیتی داره تا ما نوع ارتباطمون رو با او تعیین بکنیم. مثلا اگر اون مقوله‌ای که ما می‌خواهیم باش رابطه ذهنی برقرار بکنیم یک شیء مادی است، جسمانی است، محسوسه، اگه اینطوری باشه رابطه ذهنی ما با اون، رابطه فکری و معرفتی ما با آن باید حسی باشه، ولی جز این نمیتونیم. این اگر بنا شد ما بخواهیم به صورت عادی ها این آیت داشته باشن دوستان، نظر استاد مطهری چون در اون روش عادی ارتباط را بیان می‌فرماید. بله یک روش و یک ارتباط های خارق العاده داریم، حالا اونا تو بحث ما نیست، مثلا یک ارتباط وحیانی، اون خارج از بحثه. بحث ایشون راجع به ارتباط های عادی بشره، بشره به ما و بشر میخواد با اینا رابطه برقرار کنه. پس میخواد ببیند چه روشی را باید برگزینه، آیا روش عقلی را انتخاب بکنه یا روش حسی را انتخاب بکنه. خب باید ببیند اون موضوعی که میخواد درباره اش بحث کنه و باش رابطه برقرار کنه چه موضوعیه. اگر یک موضوعی است که جسمانی و مادیه، روش عادی برای ارتباط برقرار کردن با او روش فکری، ارتباط فکری، ارتباط ذهنی باید حسی باشه. راه دیگه ای نداره که، یعنی با عقل مجرد، با عقل محض بنشیند یک گوشه ای بخواهد درباره یه عالم طبیعت که جسمانی است به عوارض ذاتیش، به خصوصیاتش، به حالاتش پی ببره. نمیشه، چیزی دستگیرش نخواهد شد. که عرض میکنم محضرتون، باز مد نظر شریفتون باشه که ارتباط های غیر عادی مد نظر نیستا، که یک فردی حالا از طریق وحی، الهامی، چیزی مثلا همه ی عالم طبیعت رو بشناسه، اون غیر عادیه، اصلا در عادیه. ولذا حالا دقت کنید، یک نقدی که عالمان جدید مثل اون آقای فرانسیس بیکن که میشناسید، اون دانشمند انگلیسی فرانسیس بیکن که از در حقیقت پرچمداران و طلایه‌داران علم جدید دیگه، ارغنون نوشت، نو ارغنون. اون ارغنون یعنی همون وسیله تفکر که ارسطو داشت، ارغنون ارسطو نوشته بود کتاب منطق برای تفکر. ایشان گفت اون به درد نمیخوره، کارآمد نیست. یک ارغنونی خودش نوشت به نام ارغنون نو جدید. این که گفت کارآمد نیست، گفت برای اینکه ما الان میخواهیم عالم طبیعت را بشناسیم. یه روز دیگه خدمت عرض کردن انگلیسی ها نوان تجربه گران، ایشون هم انگلیسی دیگه، آقای فرانسیس بیکن، و حالا ما میخواییم طبیعت را بشناسیم، با قیاس نمیشه، با روش قیاس. روش قیاس که یک صغرای داره یک کبرای، نتیجه معرفت جدیدی به ما نمیدهد. قیاس فقط معرفت های اون چرا در مقدمات هستش چیز میکنه، آشکار میکنه، همین کار دیگه نمیکنه. قیاس هنر دیگه ای نداره. تفکر قیاسی ها تفکر تحلیلیه. معرفت جدیدی از عالم خارج در اختیار آدم قرار نمیده، تحلیلیه. مثلا میگه عالم متغیر است، اون چه متغیر است حادث است و از عالم حادث است. این عالم حادث است به صورت فلجمله و سربسته در بسته تو مقدمات هست. قیاس اینجوره، غیر استقرا. نه، استقرا شما میخواهید از یک موارد محدود مثلا 100 مورد حکم کلی به دست بیارید، یعنی اون نتیجه‌ای که به دست میآورید فراتر از اون مقدماتتونه. یعنی از یک مقدمات محدود شروع میکنید، بعد به چه میرسید؟ به یک نتیجه کلی، یعنی یه جایی رو که اصلا مشاهده نکرده، تجربه نکرده، تو مقدمات شما نیست ولی حکمش به دست میارید. اگر میگید که مثلا هر زاغی، هر کلاغی سیاه است، میبینید من 100 تا کلاغ را دیدم اینا سیاه بودن، خب اون کلاغ 101 را که شما ندیدید که، اون جزء این کلاغ‌های قبلی نیست، ولی میگید اونم سیاه است. کلاغ‌های آینده هم مثلا سیاه هم. این آب‌هایی را که دیدید به جوش آمد در 100 درجه، خب اون آب آینده را که از تجربه نکردید که، بعد نتیجه کلیه. میگید همه آب‌ها در شرایط طبیعی عادی این صفت را دارن. دادن نقد کرد، گفت اون فایده نداره، ما رو راه به جایی نمیبریم، باید ما بیام سراغ روش تجربی. بعد حالا مثل امثال شهید مطهری اینا و بعضی از خود متفکرین غربی هم گفتن ها، حالا اینا طول میکشه میخوام وارد این جزئیات بشه، که ارسطو بنده خدا تقصیری نداشت، قرون وسطایی ها تقصیر داشتن. تعجب کنیم اسلام چه تقصیری داره، پیغمبر چه تقصیری داره، داعشی ها، وهابی ها جنایتکارن، اسلام را بد معرفی میکنن. قرون وسطایی آمدن ارسطو را بد معرفی کردن. اصلا بنده خدا در بین علمای جدید چهره در حقیقت خیلی خوبی پیدا نکرد. گفتم بابا ارسطو خودش هم متافیزیک داره، هم طبیعیات، دو تا کتاب داره، هم منطق قیاس داره، هم منطق استقرا. ارسطو منطقش همه اینا را داره. در منطق ارسطویی فقط قیاس نیست، استقرا هم هست، تمثیل هم هست، همه هست. منتها در قرون وسطا که میخواستن از ارسطو استفاده کنن برای اینکه دفاع بکنن از دین، فقط به اون بخش قیاسش چسبیدن. و علم طبیعی چه شد؟ علم طبیعی درش بسته شد. این حالا داستانهای قرون وسطاست متاسفانه. بد رفتار کردم اونم به نام دین ها. خیلی مسئله وحشتناکیست. یعنی اینا متولی دین بودن دیگه، کلیسا متولی دین بود، اینا هم علمای دین بودن. وقت به نام دین با این علوم و اینا مخالفت کردن، گفتن نه ما فقط باید به مسائل الهیات، تازه در بواعث چیز هم فقط به الهیات چسبیده بودن، به بواعث الهیات. یه بحثایی گاهی بیهوده این میکردن که اصلا واقعا نه به درد دین میخوره نه به درد دنیا و هیچ فایده ای نداره. یعنی بحثای اینجوری ها سرگرم شده بودن به یک بحثای بی نتیجه. در هر صورت به نام دین قرون وسطا بد عمل کرد. خب بالاخره این حرف آقای فرانسیس بیکن یه حرف معقولیه دیگه، میتونه آدم بگه حرف بدیه، درستیه. مرحوم های مطهری میفهمن اگر بنا شد شما میخواید یک رابطه ذهنی، یک ارتباط ذهنی و معرفتی با چیزی که محسوس است، مادی است، با نور، با حرکت، شما میخواید با این یک رابطه برقرار کنید، با حرارت، با گرمی، حالا بشینید توی خانه خلوتگاه خودتون فکر کنید، فقط ماهیت نور رو میفهمید، از آثار وجودیش هم چیزی میفهمید؟ نه. چون تفکر خشک خالی و مثل اینه که لذا این آقای براسیس بیکن، حالا نمیخوام تعریف کرده باشم از اینا، ولی خب به هر حال دیگه حق را باید گفت. ایشون گفته است که تجربه گرایان محض، اینایی که حس گرای فقط هستن، مثل مورچه ها میمونن. مورچه ها چه میکنن؟ مورچه ها فقط مواد را جمع میکنن، هنرشون در گردآوری مواده، اما بخوان این مواد را صورت پردازی کنن و اینا هیچ کاری روش نمیکنن. این تجربه گرا اینجوریه، اگه تجربه گرای خالی باشه فقط مواد را جمع میکنه. عقل گراهای محض هم مثل عنکبوت هم. عنکبوت اصلا ماده ای از خارج نمیاره، همینجا رای خودش میتند که تار رو از خودش درست میکنه، دور خودش تار رو درست میکنه. پس عقل گرایان محض عنکبوتان هم، حس گرایان محض هم مورچه ها هستن. گفت نه، ما باید زنبور عسلوار کار بکنیم، یعنی هم باید مواد رو از بیرون بیاریم، همین مواد رو ساخته پرداخته کنیم. این که امروز میگن ارزش افزوده، اینا خیلی حرف هست، حرف های خیلی عجیبی. یا فرانسیس بیکن گفتش که علم یعنی قدرت، نه اینکه معنی علم قدرت هست. واقعا بله، توانا بود هر که دانا بود دیگه، هر کس اقتصادش قوی تره، هر کس که تکنولوژیش قوی تره، خب دنیا رو تاثیر میذاره دیگه. آمریکا چرا اینقدر داد و فریاد میکنه؟ برای خاطر اینکه قدرت فعلا که قدرت‌های برتر دو عالم است دیگه. حالا ما منتها معجزه آسا داریم با آمریکا، شاخ به شاخ شده این یک قول بی شاخ و دمی است. هم کشورش بزرگه، هم جمعیت زیاد داره، هم صنعتش سالها دنیا رو استعمار کردن، جلو رفتن، هنر نکردن، ولی خب بالاخره رفتن جلو دیگه. واقعیت که نمیتونه آدم منکر باشه، واقعیت ترجمه میفرمایید. بنابراین گفته که باید مثل زنبور عسل باشیم، یعنی مواد را گرد بیاوریم اما با تفکر عقلی در اینا تأمل کنیم. این میشود روش. حالا ارسطو این را نداشته، قطعا ارسطو این را داشته دیگه، یعنی در منطق ارسطویی ما همیشه تجربه داریم دیگه، مثلا منطق تجربی، تجربه در منطق ارسطویی مستظری هست. خب برگردیم به فرمایش شهید مطهری. فرمایش دقیقی است که برای اینکه ما یک رابطه معرفتی ذهنی فکری با یک مقوله‌ای برقرار کنیم، اول باید چیکار کنیم؟ اول باید ببینیم جنس اون مقوله چی چیه، یعنی موضوع رو باید بشناسیم. اگر موضوعمون مادی است میشه روش حسی، مثل علوم طبیعی، علوم طبیعت شناسی. اگر موضوع ما یک مقوله درونیه به قول ایشان، باطنی است، یک امر درونی است، خب چه رابطه ای را، چه روشی را باید به کار بگیریم برای مطالعه پدیده های درونی، روانی، نفسانی؟ اینجا که دیگه با چشم نمیشه، آدم با چشمش، با گوشش، با حواسش، حواس بیرونی، که میشه روش شهودی، روش شهودی. پس یک روش، روش شهودی در معرفته. یک وقت هست که یک مقوله ایست که از جنس امر معقولی است، یک امری است که مثل ریاضیات عقلیه، نه درونیه نه حسیه، چه کدوم نیست. ما میخوایم یه رابطه باش برقرار بکنیم، رابطه معرفتی. خب چه رابطه برقرار باید بکنیم؟ رابطه فکری، رابطه عقلی برهانی. توجه میکنید؟ مثلا الموجود به ما هو موجود، حالا برگردیم به همون بحث فلسفه، الموجود به ما هو موجود چیه؟ درونیه؟ نه. بیرونی حسی است؟ نه. پس برای مطالعه موجود به ما هو موجود، یعنی فلسفه، متافیزیک، فلسفه، نه روش حضوری شهودی که درون کاوی است و نه روش حسی، اینجا روش برهانی عقلی. واسه نکته اول، بنابراین میبینید که روش تابع موضوع است. یعنی ما اگر میخوایم بر اساس روش علوم را طبقه بندی بکنیم، خب قاعدتا قبل از روش نوبت به چه میرسه؟ به موضوعات میرسه. و اون قدم اول موضوع دیگه، همون طبقه بندی بر اساس موضوعات معقول تره. این نکته اول که فرمایشی از استاد مطهری بود که عرض کرد. بله. خب حالا طبق این دو سه تا نکته عرض کردم، دو تا نکته میگیم دیگه روی هم رفته. نکته اول این است که اولویت به لحاظ عقلی، به لحاظ منطقی، چون روش تابع موضوع است، پس به جای اینکه بیام سراغ فرع بریم سراغ اصل. قاعدتا معقولش اینه دیگه. اگر فرض بگیریم که روش حالا عیب دیگه ای نداشته باشه، اون معایب بعدی نباشه، خود همین به جای اینکه ما بیام سراغ چیزی که فرع است، میخوام از سرچشمه آب بخوریم یا از یه جایی که دهن پستر هست بریم سرچشمه آب بخوریم. این نکته اول. حالا ببینیم معایب دیگه داره یا نه. دقت کنید. نکته دوم این است که طبقه بندی و مرز بندی علوم بر اساس روش از می شود که چیز نیست، یعنی جنبه دقیق نیست. حالا چه تعبیری به کار ببرم؟ یعنی علوم را به صورت دقیق از هم جدا نمی کنه، دایره اش خیلی گسترده میشه. مثلا طبق همین توضیحاتی که الان عرض کردیم، برای علوم طبیعی، طبیعت شناسی، الان ما چندی شاخه علوم طبیعی داریم. خب خود علم فیزیک مگر یک علم نیست؟ یک علم مستقله. مگر علم گیاه شناسی مگر یک علم مستقل نیست؟ علم شیمی مگر یک علم مستقل نیست؟ علم دیگه یک علم جداییه. مگر علم هیئت، علم نجوم، مگر یک علم مستقلی نیست؟ مگر فیزیولوژی خودش یک علم مستقلی نیست؟ مگر جانورشناسی؟ اینا همه علوم هم دیگه، الان علومی است برای خودش، دانشکده داره و شاخه علمی داره و چه. خب همه اینا روششون چیه؟ همش روش تجربه حسی. ملاحظه میکنید؟ اگر ما موضوعات رو به میدان بیاوریم، خب اینا کاملا جدا میشه. یعنی بر اساس موضوع این علوم طبقه بندی می شود، علوم مستقل داریم. موضوع علم فیزیک با موضوع علم شیمی فرق می‌کنه، موضوع این دوتا با موضوع علم هیئت فرق می‌کنه، با موضوع گیاه شناسی، جانور شناسی هم فرق می‌کنه. در حالی که اگر روش رو به کار بگیریم، تمام اینا میشن یه علم واحد. نه، اون ملاک تمایز به صورت نافذ، به صورت دقیق، مرزبندی دقیق نمیشه. ما یک مرزبندی را دقیق مرزبندی میکنیم، مثلا مثل مشاع هست، مثل این، مثلا میگن آقا شما مشاع تو این یک هکتار شما هم 100 متر زمین دارید. این آره یک کجایی صد؟ یک هکتار معلوم نیست. این همین قضیه مشاع میشه. اما یه وقت نه، این از مشاع بودن در میاد و سند خاص بهش میدن دیگه، یعنی مجزا میکنن، میگن آقا این 100 متری که در فلان جا واقع شده مال شماست. به خانه ها را قشنگ تفکیک میکنه، در حالی که نه، اون بنده خودم مستحضر دیگه، مجمل میشه، میگه بله من مالک هستم، حالا کجا این از معلوم نیست. لذا دلگرمم خیلی نمیشه که حالا من اینجا کار بکنم، اونجا کار بکنم، چه اینا اینطور هست دیگه. بله همین، بله حالا شما به هر تعبیری. پس این هم یک، یعنی قردش کمه، خلاصه بردش کمه، کاراییش کمه. یعنی یک ملاکی که در مقام عمل بتواند روشنگر باشه، مرز دقیق برای ما بگه، نیست. اینم یه ضعفیه دیگه. خب موضوع که این کارو میکنه که اون که اقوای عظیمه، پس اون اولاست، اولویت داره. این هم نکته دوم. نه حالا علوم تجربی مگه یه علمه؟
نه پوزیتیویست ها یه روش قبول دارن دیگه.
خب
برمانوشون همین در اون یه علم بیشتر
نه
طبقه بندی
اونا نگاه کنی اونا به نظر اونها اونا علمی نیستن. خیلی خوب، حالا این علوم تجربی علم هست، یه علم تجربی داریم یه چند تا علم تجربی
تو همین حدود ما قبول دارن.
نه دیگه نگفتن، دیگه گفتن ملاک تمایز علوم، نگفتن، نمیگن علم. یه وقت میگیم علم و غیر علم و یه حرف هست. ببین دو تا مطلب هستا. یه وقت میخوام بگیم آه چی اصلا علم هست چی علم نیست. یه وقت میگیم نه حالا اونی که علم هست مثل این که مثلا ما اسطوره ها افسانه ها اینا را علم نمیدونیم. الان خود ما ها فلسفه را علم میدونیم، تاریخ را علم میدونیم، ولی افسانه ها و اسطوره ها و اینجور چیزها را که دیگه علم نمیدونیم که. پس یه مرز برای علم و غیر علم ما هم داریم، ولی اون چیزایی را که علم حساب میکنیم اینم طبقه بندی میکنیم اونایی که علم میدانیم. خب حالا ما علوم تجربی به قول آقایون علم بقیه اصلا علم نیست، میگیم خیلی خب حالا اینا رو چطور طبقه بندی بکنیم؟ بازم پای موضوع به میان میاد. پس یک وقت میخوام بگوییم که مرز علم و غیر علم چیست، اون فعلا تو بحث ما نیست. یه وقت میخوام بگوییم که اون چه که علم است با علم دیگر چه ما به علم زیادی داره، الان بحث ما رو اینه. خب این ملاک آقایان نافذ نیست. نکته سوم، نکته سوم این است که گاهی یک مسئله در یک علم، دقت کنید، گاهی یک مسئله در یک علم با دو تا روش، با سه تا روش قابل بررسی است. تک روشی نیست، یعنی یک مسئله است اما ممکنه چند تا روش ما براش به کار بگیریم. روش عقلی، روش مثلا نقلی، روش شهودی برای یک مسئله. مثال بزنید که یک مسئله باشه، مسئله واحد اما با دو تا روش، سه تا روش بتونیم روش مطالعه کنیم. مثلا اثبات معاد، درست حالا میشه که مسئله از در علم کلام این یک مسئله از بحث معاد شناسی، اصل اثبات اصل معاد ها. خب با عقل که میشود، روش عقلی، براهین عقلی داره، حالا برهان حکمت، برهان عدالت، برهان حرکت، هرچی که از براهین عقلیهی که اصل معاد را ضرورتش را اثبات میکنه، اون نقل هم که هست. یعنی فرض کنیم هیچ دلیل عقلی برای معاد نباشه، وقتی صادق مصدق پیغمبر باشه وحی بیان کرده ثابت. خب حالا این مسئله معاد را دو تا علم بدانیم، چون دو تا روش داره دیگه، ملاک تمایز اینها به روش شد دیگه، این در نتیجه هم شاید دو تا علم در واقع داره که یک مسئله از یک علمه. یا مثلا بحث توحید، اصل توحید و یگانگی خدای متعال مسئله کلامیه، دو تا روش داره، هم روش عقلی هم روش نقلی. بعضی مسائل هم روش شهودی داره هم روش عقلی. خلاصه اینم یک اشکالیه که طبق این معیار و ملاک یک مسئله اون وقت این باید مثلا از دو علم حساب بشه. گاهی همین شاید که گفت که ملا نصرالدین رو دعوتش کرده بودن، حالا دعوتش کرده بودن نکرده بودن نمیدونم دیگه، حالا چطور بود به هر حال. بله یک همسایه اشون ازشون کسی فوت کرده بود، عزا داشت، یکی دیگه هم عروسی داشت، دو تا همسایه داشتن، یک همسایه اشون عزا بود، یک همسایه اشون عروسی. اینم دیگه خب نمیتواند که در هر دو شرکت بکنند. حالا شاید زمانش هم جوری بوده که نمیشده مثلا یک ساعت اینجا اونجا، حالا البته این هم قصه هست دیگه. رو روی دیوار نشست و بله یک سرش هم میکرد به این خانه ای که مثلا هم شاید که عزادش میگه خدا رحمتش کند، دوباره سرش هم میکرد اونجا هم میگفتش که ایشالا مبارکش باد، اونجا دست میزد میگفت ایشالا مبارکش باد، اینجا هم دست میزد مثلا میگفت خدا رحمتش باد. بالاخره گاهی اینجا بود گاهی اونجا بود دیگه. حالا این مسئله را تکلیفش روشن بکنید که به هر حال این بار این مسئله جزء علوم عقلی باشه نقلی باشه. این هم یک اشکاله. بله خب حالا اجازه بدید من یک مطلبی را در تکمله این میخوام اگر وقت بشه عرض بکنم، اون سرمایه از تالی هم دارش گنجونده خواهد شد. هازا به قول علما تمام الکلام راجع به این که ماه و المیز و الملاد لتمایز العلوم یک و وحدت المسائل فی علم واحد دو. دو تا شد دیگه، هم مسائل میشن یک علم و هم این علم و اون علم میشن دو علم. ملاک گفتیم سه تا دیدگاه شد، موضوع و غایت و یکم که این ردش. حالا عنایت بفرمایید، حضرت استاد آیت الله مصباح حفظ الله تعالی ایشان نکته ای دارند، دیروز هم اشاره کردم خدمتتون، در کتابی، کتاب خوبی هم هست، یعنی این کتاب را اگر انشاءالله تهیه کنید مطالعه کنید، در حوزه علم و دین گفتارهایشون سخنرانیهایشون آزادشون جمع کرده و یک بالاخره ساختاری نظمی بهش دادن، قابل استفاده است، نکات و مطالب خوبی داره. بالاخره آدمایی که پختن عمری ازشون میگذرد در مباحث، بالاخره گفت دودی چراغ میخورن دیگه، حالا دودی چراغ در اول مسئله، حالا که نمش برقه، ولی به هر حال اینها بله استخون خورد میکنن، بله تأمل دارن، اینا را توجه داشته باشین. یعنی گفتش که اون چرا که پیر در خشت خام میبیند جوان در آینه چه نمیبیند. یعنی اینا هم واقعا اینطور هستا، اینایی که هستن تا هستن، این بزرگانی که بله هستن، تجربه زیاد دارن، تحلیل کردن، باید استفاده کرد ازشون. برای اون کتابیشون اونجا فرمودن که سه تا نظریه هست، همین اقوال را اجمالا نقل میکنن، خیلی مفصل هم نیست. کتاب علم، رابطه علم و دین، کتاب رابطه علم، خیلی حجیم هم نیست، کتاب رابطه علم و دین، من تقریبا میشود گفت تمام این کتاب را با دقت حداقل یک بار خوندم، خلاصه برداری کردم، حالا هم دوباره به مورد که لازم بشه مورد مراجعه میکنم. اینطوریست دیگه، چاره این، تابستان که من رفته بودم شهرستان این کتاب را با خودم تهیه کرده بودم، حالا خدا خیر بده به یه آقای، من اصلا نمیدونم این کتاب هست یا نیست، یکی از رفقای کلام ابراز لطف کردن به ما، هدیه دادن این کتاب را، بله شما باید این کار رو بکنید، یعنی کتابایی که ما گاهی توی بازار کتاب نیستیم نمیدونم چه کتاب هست یا نیست. یه رفیقی داریم اهل اندونزی، حدود بله اینا دوره اول کلام اینا خدمتشون ما بودیم تو حجتیه و غیره، حالا ماشاءالله رفتن اونجا برای خودشون دیگه، یک شخصیتی هستن بزرگوار و بله فیلی. ایشان دو تا سفر مکه رفت، هر سفر برای ما یک کتاب آورد، منم نداشتم واقعا این کتاب ها رو، الان هم استفاده میکنم، هر دو مال باقلانیه، یکی کتاب از تمهید باقلانی است که ما نداشتیم، این را ایشون برای ما هدیه آورده بود، یکی هم کتابی از باقلانی به نام الانصاف، اون هم ایشون هدیه کرده بود. در حال من اینا مطالعه کردم، کتاب علم و دین، رابطه علم و دین، صفحه 71 تا 75. بله فرمایش ایشون این از حاصلش اینه، میفهمند که باید توجه داشت به این نکته که این مطلبی که یه عده گفتن ملاک طبقه بندی علم، ملاکش موضوعه، یه عده گفتن روش، یه عده گفتن غایت، اینها هیچ کدام یک دلیل برهانی یا یک وحیان دلیل وحیانی معتبری نداره که خلاف آن را انسان اگر بگوید به تناقض بیانجامد. اگر برهان باشه دیگه، اگر برهان باشه معنیش اینه که شما باید تسلیم باشید چون خلافش تناقض آلوده، یا از دین آدم خارج بشه، هیچ کدوم نیست، نه دلیل وحیانی معتبری داره که ملاک تمایز علوم مثلا موضوعات لیس الا، نه یک دلیل برهانی قطعی داره. چون چنین است، حالا خیلی جای مؤاخذه و سختگیری نیست، فقط میفهمم بایستی انسان موضعش رو مشخص بکنه که مغالطه لفظی نشود. بلکه در علم دینی ببینیم، شما که میگید علم دینی داریم یا نه، علم را با روشش تعریف میکنید یا با موضوعش تعریف میکنید یا با غایتش تعریف میکنید، این شاخصش رو برای ما بگید و تا آخرم به این وفادار بمانید. اون وسط ها مثلا میخواید یک اشکالی وارد کنید، بگید نه یا بگید آره، یک وقت بر اساس موضوع محور، یک وقت بر اساس غایت محور، یک وقت روش محور، این قاطی میشه. میفهمن اگر این توجه رو ما داشته باشیم، حالا فرق نمیکنه شما کدومی که از اینها را برگزینید. جالب اینجاست که من دیروز به سرم زد یک مرتبه دیگه، آدم گاهی میگه هوای میشه. گفتم ما که حالا این کتاب ها رو دیده ایم در این باره، چون خیلی انگیزه نداشتم این را مستوفا حالا ببینم، ولی خب گفتم ما دیگه معطل شدیم ببینیم این شرح مقاصد چه گفته. بالاخره این شارح مقاصد هم تفلازانی چه گفته، آره ملایی بوده، این مواقف چه گفته. رفتم سراغ شارح مواقف و مقاصد و اینها، اول چون کتاب اینا که میخوان بگن موضوع علم کلام چی چیه، راجع به این موضوع علم کلی بحث کردن که اصلا موضوع علم چی هست و اینا، مفصل بحثای خیلی خوبی دارن. دیدم عجب شبیه این کلام است آیت الله مصباح را شارح مواقف جرجانی میرسد شریف داره. حالا عبارت ایشون جالب است، اینه میفهمد که و هو امر استحسانی، یعنی این که میگن آقا ملاک تمایز علوم مثلا موضوعاته، لکل علم موضوع یخصه، یا مثلا روش، یا روش که نگفتن، یا قایته، میگه یه هو امران چه استحسانیون نه عقلانیون. یعنی اینجور نیست که یک عقل برهانی به ما بگه آقا باید همینا بگی ولی نگی مثلا خلاف عقل گفته، نه استحسانیه. چرا؟ از لا مانع عقلا من ان تعد کل مسئلت علما برأسه. حالا چه اشکال داشت که ما هر مسئله ای را بگیم خود یک علمه؟ چه تو اگه کسی اینا بگه چون میشه؟ مگه شما گفتید نه یه مجموعه مسائل میشه یک علم، یعنی یه مجموعه مسائل را کنار هم میچینید، ما یه نقه تصویر میارید اینا را به هم دیگه رفت میرید، میگید هازا علم الفقه مثلا، هازا علم فلسفه. خب حالا اگر یه کسی بگه نه نگاه کنید علت شناسی خودش یه علم است، اصلا ما یه علمی داریم به نام علم علت شناسی، چی میشه مثلا اینا بگه تو میشه؟ یه علم دیگه. یکی بگید وحدت شناسی کثرت شناسی خودش یک علم است. الان وحدت شناسی کثرت شناسی از مسائل علم فلسفه است دیگه. یکی بگن آقای خودش یه علم. نه حالا اجازه بدید آرام آرام بررسی میکنیم انشاءالله. میگه مانعش چیه؟ مثلا چطور میشه؟ اگر هر مسئله ای را ما یک علم بدانیم و تفرده به تعلیم، مگه چه میشه؟ حالا از اون طرف قضیه، ولا من ان تعد مسائل کثیره، از اون طرف غیر متشارکه فی موضوع واحد، مسائل زیاد را جمع کنیم، مثلا حکمت نظری و حکمت عملی و تدبیر منزل و جامعه شناسی و همه اینا را جمع کنیم بگیم آن یه علم واحده. مثلا چطور میشه؟ مثلا که میگید حتما باید نه این مجموعه مسائل حول این محور بکنید، یه اگر اون یکی بکنید، اگه این کارو بکنه خلاف کدام تناقض به وجود میاد؟ مثلا نه سب کنید آره اجازه بدید عرض میکنم که چه مشکلی داره. یعنی برهان ها تعبیر آیت الله مصباح دقیق تر از تعبیر آقای همشهد که میرسد شریفه، ایشون میگه استحسانیه، ایشون گفت برهانی نیست. این دوتا با هم فرق داره. تعبیر آیت الله مصباح ادق است از میرسد شریف، اون گفت آزا استحسانیان، این الان اشکالاتی که شما میکنید میخواد اینا رد کنید، بگید چی گفته استحسانیه نه عقلاییه. ولی اونی که حرفی آیت الله مصباح برهانی گفت، برهانی غیر از عقلاییه، اون حرفش دقیق تره. نگاه کنید اینا را حواستون باشه، حرف دقیقی ایشون زده. ایشون میگه برهانی نیست، سید شریف میگه استحسانیه، شما میگید نه کی گفته استحسانیه که ذوقی باشه؟ استحسانی یعنی ذوقی، ذوق منه، سلیقه منه، یعنی عقلانیه، عقلانی عقلایی، عقلایی یعنی. دقت میکنید؟ بخوام راحتتون کنم اذیت نشید، یه وقت بر مقیاس عقل نظریه، یک وقت بر مقیاس عقل عملیه، یک وقت استحسانات و سلیقه و خوش آمد و بد آمد روانیه. استحسان یعنی این، اونی که آیت الله مصباح میگه حرف درستیه که میگوید که این برهانی نیست، اما حرف شما هم درسته. حرف شما چیه؟ میگید باشه برهانی نباشد اما عقلایی چی؟ هست. حالا حرف سیسری یادم نره، ایشون آدرسشو بنویسید که گفته است که این میشود ما این کار بکنیم. بله شرح میشود که مواقف، شرح مواقف جلد 1 صفحه 39. حضرت آیت الله مصفا هم که خدمت رو عرض کردن صفحه 72 چند بود اونجا گفتم؟ ولی این مطلبش که حالا دارم میگم این رو 79 این مطلب خاص این مطلب ها که اینا به اصطلاح برهان نداره میگیم درسته. هم فرمایش آیت الله مصفا که دقیقه درسته راست میگه، یعنی برهان نداره که اگر ما خلاف این بگوییم تناقض بشود یا علیت و معلولیت مثلا به هم بخوره، یکی از قواعد عقلی فلسفی به هم بریزه، نه اینطور نمیشه. ولی عقلایی نیست. چرا اصلا این تقسیم بندی به دردش میخوره؟ چرا بشر آمده تقسیم بندی کرده؟ خب میخواهد اغراض و اهدافش در حوزه معرفت شناخت عالم و انسان و جهان و چه چیز باشه، بسیار ساختار من باشه، یک ساختار معقولی داشته باشه، ضابط من باشه. خب حالا با توجه به این عقلانیت ها، عقلانیت به معنای عقل عملی، یعنی مصلحتی را در نظر داره، حالا حضرت عباس شما قضاوت کنید، با توجه به این معیار عقلایی عقلانی، یعنی عقلایی ها، نه عقل نظری برهانی، اگه گفتید کدوم یکی از اینا اولویت داره و رجحان داره، همون موضوع. ببینید ما دوباره برمیگردیم دفاع میکنیم یعنی اون نظریه ای که قدما گفتند اگر مراد اینها که نبوده، البته اگر مراد اینها این بوده که آقا این برهان این را میگه، اون وقت این نقد از آیت الله مصفا برش وارده، نه هیچ برهان این را اثبات نمیکنه. اما اگر بگوییم که یک امر عقلانی عقلایی غرضمند هدفمند و ما دنبال یک مقصودی هستیم که این کار را میکنیم، اون وقت اون مقصود ما را موضوع از همه بهتر تأمین میکنه، چون دقیق تره، علوم را از هم جدا میکنه. اون حرف شهید مطهری هم میاد، حتی ما اگر بخوایم روش را پیدا بکنیم باید بریم موضوعش را بشناسیم که چجور است روشش را پیدا بکنیم. بنابراین میشه ماحصل بحث، گرچه این پشتوانه برهانی نداره اما پشتوانه عقلایی به معنای عقل عملی، مصلحت اندیش، عقل مصلحت اندیش، غرضمند، هدفمند، این بله داره. و برمیگردیم دوباره میگیم همون ملاک موضوع از همه بهتره. این دیگه ما حاصل این بحث تمام کردیم. از میشود که انشاءالله تعالی ادامه بحث را یک نظریه است که در جلسه آینده او را طرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.